گسترده در سرزمین‌های اشغالی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید به 30900.
انعکاس
اوضاع در سرزمین‌های اشغالی متشنج شده. اعتصاب سراسری در فلسطین اشغالی برای اعلام همبستگی با خانواده‌های یاروگان‌ها و مخالفت با مانع تراشی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با امضای توافقنامه مبادله اسرا از روز یکشنبه دوباره شعله‌ور شد. گردان‌های قسام با انتشار ویدئویی سخنان ایدان یروشلومی، یکی از 6 اسیر اسرائیلی که اخیراً در غزه کشته شدند رو پخش کرد که از نتانیاهو می‌خواد برای آزادیش و بقیه اسرا کاری انجام بده.
من شهروند اسرائیلم و وظیفه شماست که من را آزاد کنید. من نمیفهمم چرا اینجاییم. ما میخواهیم برگردیم پیش خانواده هایمان. بریزید توی خیابانها و صدای ما باشید.
بر اساس گزارش منابع عبری زبان، صدها هزار شهرک نشین صهیونیست در شهرهای تل‌آویو، قدس، حیفا و مقابل محل اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خیابان غزه در قدس اشغالی تظاهرات کرده و امضای فوری توافق مبادله اسرا با مقاومت در غزه را خواستار شدند.
بنیامین نتانیاهو در جمعه گذشته با پافشاری بر تسلط بر گذرگاه فیلادلفیا جان اسیران اسرائیلی را گرفت. او با این تصمیمش مرتکب جنایت جنگی شده و یک جنایتکار جنگی است.
امروز ما تظاهرات اعتراضی علیه کابینه‌ای که هیچ وقت به ما شانسی برای نجات اسرا نداد برگزار کردیم. ما دیگر نمیتوانیم این وضع را تحمل کنیم. مقامات اسرائیلی نمیتوانند با زندگی مردم این گونه بازی کنند. ما خواستار اجرای توافق همین الان هستیم.
جنبش مقاومت حماس بامداد سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به طرفداران خود و دولت آمریکا دروغ میگوید. همه ی زندانیان میتوانند فوراً به آغوش خانواده‌های خود بازگردند و هر گونه تأخیر در انعقاد توافق به معنای به خطر انداختن جان تعداد بیشتری از زندانیان است. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد 27 اسیر اسرائیلی در غزه یا بر اثر حملات اسرائیل یا به ضرب گلوله اسرائیلی ها کشته شدند و همه اینها با تصمیم نتانیاهو و تروریست های احمق نزدیکش صورت گرفت. روزنامه عبری زبان یدیوت آهارونوت اعلام کرد یک مسئول امنیتی بلندپایه اسرائیلی فاش کرده که نتانیاهو پس از موافقت حماس با بخش عمده بندهای ذکر شده در طرح آتش‌بس پیشنهادی او با آن مخالفت کرده و بیخیال این طرح شده. طبق اعتراف مسئولان و محافل صهیونیستی تا کنون نتانیاهو 12 بار در جریان مذاکرات کارشکنی کرده و مانع امضای توافق آتش‌بس و مبادله اسرا شده. خلیل الحیه از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس و مسئولان پرونده مذاکرات در گفتگو با شبکه الجزیره گفت
بدون عقب نشینی رژیم صهیونیستی از گذرگاه فیلادلفیا، ننساریم و رفح هیچ توافقی انجام نخواهد شد. 6 اسیر کشته شده اسرائیلی در غزه می توانستند زنده بازگردانده شوند، اما نتانیاهو موجب کشته شدن آنها شد. نتانیاهو اسیران را قربانی می کند زیرا برایش محور فیلادلفیا مهمتر است. ما پیشنهاد بایدن را برای توافق اسیران پذیرفتیم. پاسخ نتانیاهو به نرمش حماس فریب و حمله به رفح بود. دولت نتانیاهو در پی به آتش کشیدن کل منطقه است.
سران چین و کشورهای آفریقایی در پکن گرد هم آمدند تا همکاری‌ها را در حوزه‌های مختلف بررسی کنند. هدف از این نشست تقویت دوستی و همکاری‌های دو طرف در آینده است. رئیس جمهور چین در نشست مشترک با سران کشورهای آفریقایی گفت کشورش در 3 سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار از آفریقا حمایت مالی می‌کند. شی جین پینگ افزود این مبلغ در قالب‌هایی چون تسهیلات اعتباری، سرمایه گذاری، کمک های نظامی و غذایی ارائه می شود.
بله، درباره دستاوردهای این نشست و تغییری که می تواند در موازنه میان بلوک شرق و غرب در جهان ایجاد کند، می خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب به رویدادهای هفته، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگانی که برنامه رو دنبال میکنن.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، این نشست به نظرتون چه دستاوردهایی برای اعضا داره و در کنار این مسئله چقدر میتواند در انتقال قدرت و ایجاد موازنه قدرت در جهان میان بلوک شرق و غرب به هر صورت اثرگذار باشه؟
عملا داره موازنه رو به هم میزنه.
بله.
و شکل دیگه‌ای درش وجود میاد. غربیا آفریقا رو به عنوان یک حیات خلوت دیده بودن.
بله.
در نقشه های جغرافیایی کوچکتر از حقیقت نشون میدادن.
بله.
در عرصه سیاسی حتی بعد از استعمار زدایی هم اونجا رو نگه داشتن.
درست.
پول اونها رو فرانسوی ها چاپ میکردن، منابعش هم به قیمت 100 و 200 برمیداشتن میبردن.
بله.
و عملا ایدولوژی خاصی هم نداشت، جلوی ثبات رو هم میگرفتن، مثل بله. کاری که کلینتون در سومالی انجام داد یا
بله.
فرانسوی ها در ده ها کشور انجام دادن.
بله بله.
مشکلی که الان پیدا کردن اینه که دو تا رقیب وارد شدن و بازی رو به هم زدن، یکی چین در حوزه سرمایه گذاری و یکم ایران در حوزه ایدئولوژی.
بله.
آقای شی جین پینگ گفتش که باید صادقانه معطوف به نتیجه باشه مذاکرات، اینجوری نباشه که مثلا وعده بدن که ما مثلا 4 میلیارد دلار می‌خوایم در جی 20 وعده میدیم، یا مثلا در جی 7 که بیشتر در جیهات بعد میدادن به آفریقا کمک کنیم، مثلا بعد یه سری شرکت دارویی میفرستادن که اونجا نفتکشی کنن، میگفتن داریم کمک میکنیم. چینیا دارن ده ها برابر اون وعده های اونها رو در حوزه سرمایه گذاری معطوف به نتیجه به قولی آقای شی جین پینگ انجام میدن و باعث رشد این کشور هم میشن، در معادن و غیره سرمایه گذاری میکنن و عملا مردم میتونن ببینن که اون اتفاق خوبه داره رخ میده و نگاه استعماری هم فعلا در کار نیست.
بله بله، بفهم.
کاری هم که ایران انجام میده، عملا در سومالی شروع کرده، در جیبوتی، در نیجر و غیره، اینه که اینها رو به سلاح دفاعی داره مجهز میکنه و یک ایدئولوژی خیلی غیر تهاجمی خوب.
بله.
جوری که این کشورها رو متحد بکنه که بتونن دولت‌های ملی تشکیل بدن.
درسته.
حالا این بیشترش در شکل اسلام و شیعه و غیره انجام شده که عملاً باعث میشون خلع نظری رو هم برای اینا پر بکنن که حس یک ملت بودن رو داشته باشن.
بله.
یعنی هم سرمایه کافی داشته باشن، هم احساس ملت بودن داشته باشن که بتونن مستقل عمل بکنن. این باعث یک زلزله در اقتصادهای غربی میشه.
بله.
اونها چون صدها میلیارد دلار مواد رو می‌خریدن به قیمت چند میلیارد دلار.
بله.
و به اقتصادشون تزریق می‌کردن. حالا این باید اگر بخواد به قیمت واقعیش بیاد، یه اقتصادهای غربی از روابط می‌افتن که افتادن. که خروجیش میشه مالیات‌های سنگین، مالیات‌های سنگین میشه فشار اجتماعی میشه ظهور و بروز احزاب دست‌راستی و نژادپرست که در انگلیس
و همزمان هم اعتراضات گستره در کف خیابان کشورهای اروپایی.
دقیقاً بله، کاملا در این کشورها میشه دید. یعنی احزاب فاشیست عملا واکنشن به این خارج شدن یک ثروت مفت از دست کشورهای غربی.
آقای دکتر، در کنار همین ها یک نکته که هست اینه که آمریکا تو این سالا سعی کرده یک چهره هژمونیک از خودش بسازه به عنوان برای در راستای حضور در دیگر کشورها، و حالا چین میآید سرمایه گذاری میکنه در زیر ساختای آفریقا که مطمئنان در محرومیت زدایی از به هر حال کشورهای آفریقایی بسیار مؤثر خواهد بود. چگونه این مسئله خدشه‌دار میکنه اون وجهه هژمونیک آمریکا رو؟
امریکا یا بدترین نوع هژمونیشون تو آفریقا بود.
بله.
مثلا خیلی جای دیگه یک کارهای مثبت میکردن، کارهای سودهای بیشتری میبردن.
بله.
در آفریقا هیچ کاری نمیکردن، فقط آیدی داشتن و چون گزینه‌ای در دست آفریقاییان نبود.
بله.
اصلا نمیفهمیدن که اون حالت مساعد چه شکلی هست.
بله.
یعنی الان در حوزه پزشکی بیمارستانی که چینی‌ها زنن در آفریقا ویزیت رایگان انجام میدن.
درسته.
داروهایی که میدن 1/100 قیمت داروی آمریکایی هم نیست.
بله.
خب این مردم داره معالجه میکنه. کاری که آمریکایی‌ها میکردن این بود که در آفریقا اصلا قابل نمیدونستن که بخوان چیزی بدن.
بله.
مثلا در قبال ژاپن خب کالا میخریدن از ژاپن.
بله.
در از خود چینی‌ها میخریدن.
بله.
چینی‌ها میرفتن اوراق قرضه آمریکا رو در قبالش میخریدن. یعنی جوری برد برد بود. اما در آفریقا اصلا قابل نمیدونستن که بخوان.
بله.
یک امتیازی مردم بدن. همون واقعا نئوکلونیالیسم بود. یعنی نوع استعمارگرایی ایجاد شده بود که فقط دولت‌های ملی ظاهری.
بله. به نفع خود کشور غربی بود یک طرفه. بله.
بعد همین نیجر که بحثش داغ اخیراً که از دست فرانسه خارج شد، اصلا پولشو خودش چاپ نمی‌کرد. بانک مرکزی فرانسه چاپ می‌کرد.
سپاسگزارم.
یعنی اصلا دولت‌های ملی هم شکل نگرفتن. یک جنرال بودن که به عنوان رئیس پاسگاه این کشورا نگه می‌داشتن که اون مواد و معادن و اینا بخواد به کشور اروپایی منتقل بشه.
ممنونم از همراهی شما آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین‌الملل. باشون گفتگو کردیم درباره دستاوردهای نشست چند روزه‌ای که اخیراً برگزار شد، نشست ارزم به خدمت شما کشورهای عضو بریکس. سپاسگزاریم از همراهی شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم، شما خدا نگهدار.
خب همچنان همراه برنامه رویدادهای هفته باشید، ما رو تا پایان همراهی کنید.
در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضی ها.
اولین زرشک طلایی امروز تقدیم میشه به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که گفته بر سر 90% مسائل توافق حاصل شده. با توجه به اینکه احتمالاً 100% از این 90% به نفع اسرائیل و آتش بس هم با این وضعیت حاصل نخواهد شد، به آقای بلینکن یک زرشک طلایی 100%ی تقدیم میکنه. اما به تازگی وزیر امور خارجه آلمان گفته که نسبت به خشونت شهرک نشینان اسرائیلی نگرانیم و اظهارات مسئولان اسرائیلی هم نگران کننده است. با توجه به اینکه آلمان هم به رژیم صهیونیستی در این مدت سلاح زیادی فروخته و کلی کارهای غیر مسئولانه خودش انجام داده و حالا داره افکار عمومی رو با این حرفا فریب میده، یک زرشک طلایی زرین تقدیم میکنیم به وزیر امور خارجه آلمان. خب به تازگی سازمان عفو بین‌الملل درخواست تحقیقات درباره جنایت جنگی اسرائیل رو داده. در این باره کارشناسان بر این باورند که یکم چه عرض کنم دیگه خیلی دیره برای این تحقیقات و مثل نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. با توجه به این که از نظر برخیا این درخواست سازمان عفو بین‌الملل برای تحقیقات یک جور نمایشه، به مقامات این سازمان یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنیم تا خیال نکنن ما یه سری چیزا رو نمی‌فهمیم و الا بعد از کشتن 40,000 نفر انسان در مورد چی میخواید تحقیق کنید؟ اما زرشک طلایی بعدی رو تقدیم میکنیم به استارمر، نخست وزیر جدید انگلستان، که تو این چند روزه بعد از تعطیلات در سخنرانی خودش بارها عنوان کرد که ریشی سوناک نخست وزیره. در این باره مردم خود انگلستان هم بهش کنایه انداختن و خلاصه با تیکه و کنایه گفتن این هنوز باورش نشده که خودش جای ریشی سوناک رو گرفته و الان خودش نخست وزیره. یک زرشک طلایی تقدیم میکنیم به استارمر که اینقدر حواسش به حمایت از برخی از جنایتکاران هست که خودش رو فراموش کرده. تو این چند روز یک ویدیو منتشر شد که در اون یکی از اسرای اسرائیلی عنوان کرد نتانیاهو به دنبال نجات اسرای اسرائیلی نیست، بلکه میخواهد آنها کشته شوند. جا داره که این بار نه برای جنایت‌های نتانیاهو در غزه، بلکه به خاطر بی‌تفاوتی برای جان خود ساکنان سرزمین‌های اشغالی و قدرت طلب بودنش یک زرشک طلایی بهش تقدیم کنیم.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان با برنامه رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، موافقت رهبر انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان 20% از درآمد نفت و گاز. گزینه 2، افزایش توانمندی دفاعی جزایر سه‌گانه خلیج فارس. گزینه 3، گردهمایی سه روزه سران چین و کشورهای آفریقایی در پکن. برای همکاری‌های دو جانبه و گزینه 4 تداوم حملات شدید رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بزرگترین اعتصاب و اعتراض گسترده در سرزمین‌های اشغالی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره 3900 ارسال کنید. حالا بشنوید گزیده‌ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شد.
ایران در رسانه ها.
به گزارش شبکه خبری راشا تودی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه و ایران به زودی توافقنامه جامع همکاری فیما بین رو تکمیل خواهند کرد و تنها جزئیات فنی اون باقی مونده. همچنین سرگئی لاوروف در گفتگوی اختصاصی با شبکه آرتی روسیه موضع مقامات ایرانی در قبال اقدامات تحریک‌آمیز منطقه‌ای برای شعله‌ور کردن آتش جنگ منطقه‌ای پس از ترور هدفمند شهید هنیه در تهران رو مسئولانه و متوازن خوند. وزیر امور خارجه روسیه گفت ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران اقدامی تحریک‌آمیز علیه ایران بود و بر همین اساس این ترور در تهران صورت گرفت. به گزارش سایت اکونومیست، مسئول استاندارد و کیفیت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت بر اساس آمارهای اعلامی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در 4 ماهه نخست امسال تولید کل مواد فولادی شامل تیراهن، میلگرد، نبشی و سایر مقاطع 4,174,000 تن بوده. ظرفیت تولید انواع محصولات فولادی ایران سالانه 45 میلیون تنه که از این میزان همکنون حدود 30 میلیون تن تولید میشه. رافائل گروسی در گفتگو با شبکه خبری العربیه به موضوع برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و از آمادگی خود برای تعامل با رئیس جمهور جدید ایران خبر داد و بر لزوم ادامه همکاری تهران با آژانس اتمی تاکید کرد. به گزارش شبکه خبری المیادین، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد صادرات غیر نفتی کشور در 5 ماهه سال جاری با افزایش 10% به رقم 21 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. محمد رضوانی فر گفت میزان وزنی صادرات غیر نفتی در 5 ماهه امسال 60 میلیون و 5 دهم میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% افزایش نشون میده. عمده‌ترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در 5 ماه سال جاری شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند بوده که این 7 کشور 81% از وزن و 82% از ارزش کل صادرات کشور رو به خودشون اختصاص دادن. و به گزارش خبرگزاری یورونیوز، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران تفاهم‌نامه‌ای رو با مرکز آموزش عالی حمل و نقل بین‌المللی بارسلونای اسپانیا امضا کرد. طبق این تفاهم‌نامه، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و مرکز آموزش عالی حمل و نقل بین‌المللی بارسلونای اسپانیا در زمینه توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک، برگزاری دوره‌های شبیه‌سازی دیجیتال و ارائه محتواهای آموزشی تخصصی برای فعالان حوزه حمل و نقل دریایی خدمات بندری همکاری خواهند داشت. هدف اصلی این همکاری افزایش دانش و مهارت‌های نیروهای انسانی در بخش لوجستیک و حمل و نقل دریایی.
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان. با برنامه رویدادهای هفته از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1 موافقت رهبر انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور در خصوص کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20% از درآمد نفت و گاز. گزینه 2 افزایش توانمندی دفاعی جزایر سگانه خلیج فارس. گزینه 3 گردهمایی 3 روزه سران چین و کشورهای آفریقایی در پکن برای همکاری‌های دو جانبه و گزینه 4 تداوم حملات شدید رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و بزرگترین اعتصاب و اعتراض گسترده در سرزمین‌های اشغالی. و شما عزیزان هم پا پاسخ رو به 3900 ارسال کردین. حالا میخوام بدونم آقای فروخی نظر شما چیه؟
من گزینه یک رو انتخاب میکنم حقیقتش، چرا که این در واقع این اتفاق همونجوری که کارشناس هم صحبت کردیم با آقای دکتر غیبی پور در طول برنامه، اتفاق بسیار خوبیه، میتواند منجر به ایجاد تحرک اقتصادی در بسیار از حوزه‌های اقتصادی کشور شود، از تولید گرفته تا کشاورزی تا موضوعات دیگری. و قطعاً این اتفاق میتواند در ادامه مسیر راه دولت 14 رو بیشتر باز کنه، برای اینکه بتواند نقدینگی و سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه‌های مختلف ایجاد کنه، انجام بده، که این مسئله هم در جهش تولید بسیار مؤثر خواهد.
بسیار خوب. ولی شنونده های عزیزمون گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی افزایش توانمندی دفاعی جزایر سگانه خلیج فارس بیشترین پیامک ها رو به خودش اختصاص داده.
خب این گزینه دو هم خب از جهتی خیلی مهم هستش، یک نگاه بسیار مهم در حوزه امنیتی هستش که قطعا در ایجاد بازدهی برای کشور اثر گذاره.
خیلی ممنونم از شما، از شنونده های عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم، امیدوارم که روز جمعه خوبی رو در پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
من هم جا داره همینجا با همه شما شنونده های عزیز رویدادهای هفته خداحافظی میکنم تا جمعه آینده. بدرود.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. تحیتهم یوم یلقونه سلام. عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان گرامی، خوشحال هستیم که این جلسه هم با شما همراه هستیم. حالتون چطوره؟ انشالله که هر جا هستید در چتر ولایت خدا باشید. امروز اجازه میدید که فضای برنامه رو به سمت شنیدن داستان ببریم. میدونید یکی از راه‌های عبرت گرفتن که خداوند زیاد از اون بهره گرفته بیان داستانه، و یکی از داستانهای آموزنده قرآن در سوره مبارکه قصص هست که داستان قارون هست و عمل کرده اون هست. فضای این داستان خیلی جالب هست. کسی از بستگان حضرت موسی، خداوند به اون لطف میکنه و دارای کنزها و گنجهای زیادی میشه، ثروت زیادی به اون رو میاره، و زمانی که ولی خدا حضرت موسی علیه السلام بهش میگه که در چتر احکام الهی قرار بگیر و باید به سمت خدا بیای و به تعبیری زکات کارت رو بدی و به فکر فقرا باشی، با یک حالت تفاخر و تبختر و کبری از کنار این میگذره. بقیه داستان رو بشنویم امروز از سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد با صدای استاد منشاوی بشنویم.
این قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم
این نکته مهمیه که وقتی ثروت بهش دادیم به قارون فبقا، طغیان کرد. یعنی به تعبیر امروزی ها ظرفیت نداشت. یکم این که ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اول القوه، یعنی اونقدر ثروت داشت که باربرای قوی باید اون رو جابجا میکردن، با وجود این تعدی کرده. ادامه رو بشنویم که چگونه رفتار کرد.
اذ قال له قوم لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين.
کسانی که خیرخواهش بودن 5 تا نصیحت به قارون کردن. اول گفتن به مالت نناز، فرحناک و مستانه نشو، در غرق نشو در این مالی که خدا به تو داده، چون خدا آدمای فخر فروش رو دوست نداره. آیات بعد رو هم بشنویم. چقدر زیبا استاد منشاوی مفهوم محور داره این رو قرائت میکنه. وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، اون چی که خدا بهت داده رو به دست بیار، آخرت رو به دست بیار باهاش، از این سرمایه ها آخرت رو به دست بیار، البته سهمت از دنیا رو هم فراموش نکن. و همونطور که خدا در حق تو خوبی کرده، تو رو بزرگ داشته، تو هم خوبی بکن. چگونه خوبی کن؟ و قرآن فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به بندگان خدا نیکی بکن. این صفات رو دونه دونه داره میشماره برای، یعنی قوم موسی دارن با قارون این گونه مخاطب قرار دادن، صحبت میکنن. اون چیزی که خدا به تو اقبال کرده، بیا آخرت گرا شو، باهاش احسان کن به دیگران، البته نصیب خودت رو هم از دنیا بردار. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. بشنویم.
ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين.
اونایی که نصیحت میکردن منظورشون این بود که با اشرافیگری به دنبال برهم زدن آرامش جامعه نباش، ترویج تکاثر، عیاشیگری، بیدردی، چشم همچشمی ها، رقابت ها در تفاخر و در تجمیع مال، اینها فساد میاره، خصوصا زمانی که انسان از قشر متوسط به پایین جامعه فراموشش بشه و اعراض بکنه. ان الله لا يحب المفسدين، خدا فساد کننده ها رو دوست نداره.
قال إنما أوتيته على علم عندي أعلم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أشد منه قوة وأكثر جمعا.
يا الله الله أحسنت. خب در چنین موقعیتی که عافیت، جمال، علم، منصب به انسان رو میاره، ثروت به انسان رو میاره، آدم ها دو دسته میشن. یه عده‌ای میگن که ما منعم رو میبینیم، خدا داده، عالم اصلی خداست، تمام گنج‌های آسمان و زمین در اختیار خدا هست، وظایفشون رو انجام میدن، به فقرا رسیدگی میکنن. یه عده‌ای هم هستن که میگن نه، ما این رو با شم اقتصادی خودمون به دست آوردیم. وای از اون روزی که انسان طاغوت اقتصادی بشه، وای از اون روزی که خودشو منشأ و مبدأ نعمت بدونه. قارون عوض این که بگه حق با شما هست، گفت که نه، انما اوتیتو علی علم عندي. بعد قوم چی در جوابش گفتن؟ گفتن که مگه تو نمیدونی که چه نسلهای قبل از تو بودن که به مراتب قویتر و مالندوستر از تو بودن و اینا به هلاکت رسیدن؟ این گونه سخن نگو، نعمت رو نبین، منعم رو ببین. خب لحن استاد عوض میشه از اینجا به بعد، فضا رو ببینید، بشنویم.
ولا يسأل عن ذنوب بهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون